ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت در این لحظه تقدیم شما میکنیم، در چهارشنبه 18 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 9 اوت 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز 24 مرداد ماه آغاز خواهد شد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است بر اساس پیشبینی‌ها بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه 12 سه یا چهار روز به طول می انجامد. بنابر این گزارش، وزرای پیشنهادی پیش از جلسات بررسی صلاحیتشان قرار است در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کاریشان حاضر شوند. حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، اما همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است. در فهرست آقای روحانی 8 وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه‌ای بدهند. حسن روحانی در این حال طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب کرد. خانم مولاوردی در دولت پیشین حسن روحانی معاون امور زنان و خانواده بود. در هفته‌های گذشته برخی از فعالان مدنی خواستار ادامه‌ی حضور خانم مولاوردی در کابینه شده بودند. در همین حال معصومه ابتکار طی حکمی به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. خانم ابتکار پیشتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. در همین حال روز چهارشنبه لعیا جنیدی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شد. در پی اعلام کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، برخی از این که هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشده بود از او انتقاد کردند. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل خواهان توقف روند اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز شد. آقای تاجیکی در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود و یک سال بعد هنگامی که همچنان زیر سن قانونی بود محکوم به قصاص نفس و اعدام شد. او در حال حاضر 21 سال دارد. به گفته عفو بین الملل، آقای تاجیکی روز سه‌شنبه به زندان انفرادی منتقل شده است و طی 24 ساعت آینده اعدام خواهد شد. این سازمان حقوق بشری اجرای چنین حکمی را به غایت بی‌شرمانه خوانده و خواهان توقف آن شده است. اعدام مجرمانی که زیر 18 سالگی مرتکب قتل شدند یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری ایران به شمار می‌رود و از سوی مراجع مختلف بین‌المللی حقوقی محکوم شده است. ایران اما سن قانونی را 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران می‌داند. به گفته عفو بین‌الملل، هم‌اکنون 89 محکوم صغیر در زندان‌های ایران در صف اعدام قرار دارند. در خبر دیگر، مجتبی ذوالنوری از اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تصویب طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، این طرح در پی تصویب در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس داده خواهد شد. تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و تشدید تحریم‌های پیشین توسط کنگره آمریکا تصویب و به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رسیده است. در پی اعمال این تحریم‌ها که غیر هسته‌ای و مربوط به اتهامات حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشکی تهران است، مقام‌های ایرانی از واکنش به آن خبر دادند. هیئت نظارت بر برجام در روز 9 مرداد برگزار شد و از جمله اقدامات 16 گانه ایران به طرح مجلس در این زمینه اشاره شده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست این مجله شبانگاهی. ادامه جنگ لفظی شدید میان کره شمالی و آمریکا. کره شمالی تهدید کرد که پایگاه هوایی آمریکا در جزیره گوام را هدف قرار می‌دهد.
مهمترین کشوری که میتونه این تنش رو رفع کنه، همه گفتند و میگن که چینه.
حضور سه زن در نهاد ریاست جمهوری ایران. حسن روحانی دو معاون و یک دستیار خود را معرفی کرد.
موقعیت تعیین کننده ای در ساختار سیاسی و کابینه ندارن و میشه گفتش که حداقل دو تا از سمت‌ها خیلی کم اهمیتی هستن.
ترکیه از آغاز ساخت دیوار مرزی با ایران خبر داد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا برجام را به هم بزند باید هزینه آن را بپردازد.
یک طرف هزینه این هست که با خروج آمریکا از برجام در حقیقت یه نوع اعلان جنگ باید به جمهوری اسلامی بشه.
حزب نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه ای از وخامت حال ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب خبر داد. گزارش‌های بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. یک روز پس از بحث‌های مربوط به لیست پیشنهادی حسن روحانی برای اعضای کابینه 12 و عدم حضور حتی یک وزیر پیشنهادی زن در این فهرست، صبح امروز چهارشنبه آقای روحانی نام دو معاون و یک دستیار خود را اعلام کرد. حسن روحانی معاونت زنان و خانواده و معاونت حقوق شهروندی را همراه با دستیاری حقوقی به زنان سپرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
روز سه شنبه گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای اعضای کابینه 12 منتشر شد و در میان آنها نام حتی یک وزیر زن هم مشاهده نمی‌شد. تا صبح چهارشنبه که آقای روحانی پس از انتصاب وزرایش و انتخاب معاون اولش در سومین اقدام تکلیف دو معاونت و یک دستیاری را روشن کرد. معاونت‌های وی در امور حقوقی و همچنین در امور زنان و خانواده. مجید انصاری از چهره‌های سرشناس سیاسی که در یک سال گذشته معاونت حقوقی آقای روحانی را بر عهده داشت برکنار شد و به جای وی لعیا جنیدی انتخاب شد. شهین دخت مولاوردی از چهره‌های اثرگذار و جنجالی در 4 سال گذشته هم از معاونت زنان و خانواده کنار گذاشته شد و جای خود را به معصومه ابتکار رئیس فعلی سازمان محیط زیست داد. خانم مولاوردی از جمله گزینه‌هایی که از دولت 11 به دولت 12 راه یافته است، پیشتر معاونت زنان و خانواده را بر عهده داشت و حال دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی شده است، سمتی که پیشتر به الهام امینزاده تعلق داشته است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه در مورد این انتصاب‌های آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید.
به نظر میرسه این احکام که دوتاش هم جنبه جابجایی مناسب داره در دولت آقای روحانی، یک تاکتیک بوده برای خنثی کردن اون حجم انتقادات بالایی که در مورد عدم حضور زن در کابینه مطرح شده بود. ولی واقعیت اینه که همونجور که در هیئت وزیران به وزیر دادگستری میگفتن حمال و لبایه، معاونت حقوقی و دستیار آقای روحانی در امور حقوق شهروندی هم بیشتر حمال و لبایه هستند و موقعیت تعیین کننده ای در ساختار سیاسی و کابینه ندارن و میشه گفتش که حداقل دو تا از سمت‌ها خیلی کم اهمیتی هستن در کابینه و یه مشکل مهمتر به کلیت دولت و عدم حمایت دولت از فعالیت‌هایی که در مورد حقوق زنان بوده یا در راستای استفاده بهینه از توانمندی و پتانسیل زنان بوده. یک فرد پیشروی گرم که در حوزه معاونت امور زنان در دولت قبل داشتیم و برخی از کارها رو میخواست بکنه، اشاره کرده بارها خودش که به دلیل اون عدم پشتوانه داخلی دولت در برخی از مواقع به خاطر رضایت مراجع تقلید یا برخی از نهادهای دیگه کوتاه اومده و نتونسته برنامه ها رو پیش ببره. تا زمانی که این اشکال ساختاری در کلیت دولت آقای روحانی وجود داره، این جابجایی ها کمکی نه به ارتقای موقعیت زنان میکنه نه به پیشرفت برنامه‌های معطوف به تقویت جایگاه زنان در جامعه ایران.
از میان سه زن انتخابی حسن روحانی نام لعیا جنیدی از باقی کمتر شنیده شده است. خانم جنیدی در حال حاضر استاد تمام در رشته حقوق در دانشگاه تهران است. او در سال 2002 و 2003 در دانشگاه هاروارد فرصتی مطالعاتی کسب کرد و برای انجام تحقیقی در واحد مطالعات حقوق اسلامی پذیرفته شد و بر پرو پروژه‌ای با نام بررسی تطبیقی داوری تجاری در قوانین اسلامی کار کرد. در آن زمان خانم جنیدی استادیار حقوق در دانشگاه تهران بود. وی مدرک دکتری خود را هم در رشته حقوق از دانشگاه تهران دریافت کرده است. خانم جنیدی پیشتر مدیریت کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین مقررات در وزارت علوم را بر عهده داشته است. اگرچه حسن روحانی این سه زن را در کابینه خود در مقام‌های معاونتی و دستیاری منصوب کرده است، با این حال مسئله نداشتن حتی یک وزیر زن در کابینه‌اش همچنان مطرح است. پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران، شمیرانات و اسلام شهر روز چهارشنبه در صحن مجلس و در انتقاد به تصمیمات آقای روحانی در خصوص کابینه 12 چنین گفت
که در کمال بهت و ناباوری نیمی از جامعه ایران توسط ریاست محترم جمهوری نادیده انگاشته شده است. زنان فرهیخته ایرانی در میان کشورهای جهان از معدود کشورهایی هستند که در سطوح مدیریت کلان سیاسی حضور بسیار کمی دارند. علی‌رغم اینکه در سایر سطوح مشارکت سیاسی بسیار فعال بودند،
روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر در واکنش به انتخاب وزرا نوشته است که باید محدودیت‌ها را درک کرد و سهم زنان، اقوام و جوانان را در مدیریت‌های ارشد میانی و محلی کشور بیشتر کرد. گذشته از مسئله عدم حضور زنان، میانگین سنی بالای کابینه هم یکی دیگر از موارد انتقاد بوده است. بانک وزیر ارتباطات آقای روحانی مردی جوان و متولد سالهای دهه 60 است. با این حال میانگین کلی این کابینه آن را بدل به پیرترین کابینه پیشنهادی دولت بعد از انقلاب کرده است. میانگین سنی کابینه پیشنهادی 12 58 سال است. آقای روحانی هنوز برای وزارتخانه علوم وزیری پیشنهاد نداده است و وزرای پیشنهادیش هم حال باید برای رأی اعتماد نمایندگان مجلس بجنگند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران در مورد ترکیب کابینه پیشنهادی آقای روحانی چنین میگوید:
ترکیب کلی کابینه مثل کابینه قبلی آقای روحانی به وضوح اصولگرای میانه رو هست، یعنی کابینه بیش از اون که رنگ و بوی اصلاح طلبی، انتقاد یا مثلا محمد خاتمی یا حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رو بده، رنگ و بوی علی لاریجانی و حزب اعتدال و توسعه رو میده. چهره های شاخص اصلاح طلب البته بیشتر از چهره های شاخص اصولگرا هستن، اما فضای کلی کابینه منطبق بر خواست نیروهای منتقد نیست.
بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا یک هفته پس از اعلام وصول فرصت خواهند داشت تا صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کنند.
سمیرا قرایی همکارم گزارشی داشت درباره انتخاب سه دستیار زن در دولت 12 که امروز حسن روحانی معاونت زنان و خانواده و معاونت حقوق شهروندی همراه با دستیاری حقوقی را به زنان سپرد. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
بعد از دیدار آقای روحانی با دولت با تفنگ به این نتیجه رسید که دولت بی تفنگ باید در کابینه‌اش هیچ گونه وزیری نداشته باشد. ایشون فقط ماشینش دود میکنه و هورا میزند و فریاد میزند و روز به روز به عقب برمیگردد. ما مردان ایرانی زنان ایرانی رو بسیار شریف، مقتدر، توانا در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی نظامی قادر میدونیم.
خواستم بگم آقای روحانی شما خوب کلک زدی، خودتون رو چسبیدین به آقای حاتمی و میرحسین، 25 میلیون رای گرفتین، شما همون سردسته بیت رهبری، ولی همه شما رو میشناسن، هیچ کاری هم واسه مردم ایران نکردین. شما همون سردسته بیت رهبری و اون دیکتاتور بزرگ آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستین، فقط با خنده به قول معروف با پنبه سر میبرین.
کابینه آقای روحانی با نظر مقام معظم رهبری و مشورت آقای روحانی تنظیم شده کابینه بسیار قوی، ولایی و مردانه است. ای کاش میشد سعید طوسی هم در این جمع حاضر بود.
الان دولت معرفی شد، خبرش هم منتشر شد، من کم و بیش راضی هستیم از اینکه آقای نعمت‌زاده رفت، از اینکه زنگنه و آخوندی و حتی دکتر رحمانی که خیلی ها بهش معترض بودند موند. من خوشحالم چون با بسیاری از اینا از نزدیک کار کردم و میشناسمشون، حتی بعضی از وزرایی که معرفی شدن در کابینه که پیشنهاد شده جامعه شناخت درستی نداره و این کار رسانه هاست که اینها رو بیشتر دربارشون صحبت کنه و بازتابشون هم تو افکار عمومی به مسئولین خود دولت و مجلس منتقل کنه.
میخواستم به عرض جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب برسونم، چنانچه میخواهید در دولت جدید دین خود را به مردم ادا کنید و نسبت به تعهدات خود و سوگندی که در قبال مردم یاد کرده ای در نظرت باشد، باید بدون در نظر گرفتن هر گونه عقیده و وابستگی فردی از کلیه ادیبان، بزرگان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی که در ایران و خارج از ایران هستند برای مشاوره و همکاری در راه پیشبرد کشور دعوت به عمل آورید و خیش را به عنوان رئیس اجرایی ملت آشکار سازید. ممنون میشم از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در پی ادامه اختلافات میان تهران و واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که اگر آمریکا بخواهد اجرای برجام را متوقف کند باید هزینه آن را بپردازد. همزمان کمیسیون امنیت ملی مجلس از نهایی شدن طرح موسوم به مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پس از گذشت بیش از 2 سال از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بر سر این توافق همچنان ادامه دارد و جدیدترین مورد مربوط است به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که میگوید اگر آمریکا بخواهد توافق هسته‌ای را متوقف کند باید هزینه آن را هم بپردازد. او تاکید کرده که آمریکا نخواهد توانست هزینه توقف توافق هسته‌ای را به ایران تحمیل کند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان از هزینه های توقف احتمالی برجام میگوید.
مسئله خروج از برجام رو آمریکا میتونه استدلال بکنه، یکی روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی، یکی روی مسئله حضور سپاه در منطقه خاورمیانه و دیگری مسئله حقوق بشر. هر سه مطلب مستقیماً ربطی به برجام نداره. اون چیم که مورد هزینه ازش صحبت میشه، یه طرف هزینه این هست که با خروج آمریکا از برجام در حقیقت یه نوع اعلان جنگ باید به جمهوری اسلامی بشه که اگر تو برنامه‌ات رو متوقف نکنی، همه کارهایی که میگم انجام ندی، ما باید برخورد نظامی خواهد کرد. این هزینه است که مورد نظر آقای ظریف هست یا در ایران گفته میشه. اون طرف داستانم این است که خروج آمریکا از برجام هزینه‌ای که در بر داره این هست که احتمالاً ایران به سوی دستیابی به سلاح اتمی خواهد رفت. این مسئله از نظر سیاسی فکر نمی‌کنم در سطوح مختلف سیاسی آمریکا تفاهم پذیر باشه.
محمد جواد ظریف 4 روز پیش در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم آمریکا را متهم کرده بود که قصد دارد به هزینه ایران برجام را از بین ببرد و همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در این دیدار با بیان اینکه تهران آغازگر نقض برجام نخواهد بود گفت که ایران در مقابل بدعهدی‌های آمریکا ساکت نخواهد نشست. سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد میگوید در برجام احتمال خروج یا نقض آن توسط هر یک از طرفین پیش بینی شده است.
برجام یک سند حقوقی لازم الاجرا نیست، یک توافق سیاسی محکمه
یعنی طرفین درگیر این موافقتنامه قول سیاسی به هم دادن که با حسن نیت این موافقتی رو که ایجاد شده رو ادامه بدن. به همین دلیل در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده، یعنی ایران در واقع اصرار کرد روی مسئله و ذکر شده که چنانچه طرفین، یعنی طرفین مقابل ایران، هر کدومشون برجام رو نقض بکنن، ایران هم از اجرای اون خودداری خواهد کرد. در این حال اینم تاکید شده که طرفین باید با حسن نیت این توافق رو انجام بدن.
یکی از مسائل مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا و امضای آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور است. طرحی که راه را برای تشدید تحریم سپاه پاسداران از سوی آمریکا هموار می‌کند و ایران آن را ناسازگار با برجام می‌داند. اما واشنگتن می‌گوید این تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد و در رابطه با آنچه آمریکا حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر خوانده وضع شده است. مهران براتی:
این تحریم‌ها بعضاً و بخشاً مخالف با متن برجام هست، ولی این امضایی که شده یک مسئله از انجام این تحریم ها یه مسئله دیگری است. یه بحث تحریم ها مربوط میشه به تحریم سپاه. آمریکا باید در سوریه و عراق با سپاه پاسداران مسئله رو در جنگ با داعش به پایان برسونه. سپاهی رو که شما تحریم بکنید دیگر قابل مذاکره نیست. مشکلاتش رو آمریکا در سوریه و عراق چندین و چند برابر خواهد کرد.
و در مقابل آمریکا هم آزمایش‌های موشکی ایران را در مغایرت با روح برجام می‌داند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تأکید می‌کنند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و مسئله داخلی و غیر قابل مذاکره است. هفته پیش در پی انجام آزمایش موشک ماهواره بر موسوم به سیمرغ توسط ایران، آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بیانیه این مشترک این اقدام ایران را گامی تهدیدآمیز و تحریک کننده توصیف کردند. اما آیت الله خامنه ای در واکنش به آن آزمایش موشکی ایران را اقدامی معمول خواند. سعید محمودی میگوید آزمایش‌های موشکی ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض نمی‌کند.
مسئله که پیش آمده این است که آیا برنامه موشکی ایران که دائم امریکا بهش اشاره میکنه واقعا نقض برجام هست، عدم حسن نیت ایرانه؟ برداشت من این است که اینجور نیست، چون ارتباطی به تعهدات اتمی ایران نداره و این توافقنامه به طور خیلی مشخص فقط مسئله فعالیت‌های اتمی است و به هیچ چیز دیگه ارتباط نداره.
محمد جواد ظریف که در دولت دوازدهم هم احتمالاً سکاندار وزارت خارجه ایران خواهد بود، روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تنش زدایی و مدیریت تنش با آمریکا را از مهمترین اولویت‌های وزارت خارجه دانست. اما یک روز بعد کمیسیون امنیت ملی مجلس از نهایی شدن طرحی در این کمیسیون خبر داده که آن را طرح مقابله با اقدامات خصمانه و ماجراجویانه آمریکا نامیده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود درباره اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای. اما سه‌شنبه شب تلویزیون دولتی تاجیکستان فیلم 45 دقیقه‌ای مستندی را از طرف وزارت کشور تاجیکستان تهیه کرده بود پخش کرد. در این فیلم مستند ایران به دست داشتن در قتل چند تن از مقامات وقت تاجیکستان و افسران روس پس از پایان جنگ داخلی در آن کشور متهم شدند. در این فیلم همچنین ادعا شده که در دوران جنگ داخلی تاجیکستان جمهوری اسلامی ایران در آموزش نظامی و کمک به احزاب و گروه‌های اسلامگرا در تاجیکستان فعال بوده است. نمایش این فیلم مستند 20 سال پس از پایان جنگ داخلی تاجیکستان و در زمانی که رابطه تهران و دوشنبه به سردی گراییده به چه معناست و دولت تاجیکستان چه اهدافی را از پخش این فیلم دنبال می‌کند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جمشید زند.
در این فیلم مستند که درباره وقایع دهه 90 میلادی در تاجیکستان است، ادعا شده که در دوران جنگ داخلی آن کشور جمهوری اسلامی در آموزش نظامی و کمک به احزاب و گروه‌های اسلامگرای تاجیکستان فعال بود. در دوران جنگ داخلی 5 ساله و پس از پایان جنگ، چندین سیاستمدار و مقام دولتی آن کشور و چندین نفر از افراد ارتش روسیه در تاجیکستان کشته شدند. این فیلم مستند جمهوری اسلامی و سیاستمداران وقت ایران را به دست داشتن در این قتل‌ها و با اهداف سیاسی متهم می‌کند. در بخشی از این فیلم مستند از زبان دو نفر از کسانی که ادعا می‌کنند در ایران آموزش عملیات تروریستی دیده‌اند گفته می‌شود:
که وقتی که ما دوم بار به ایران تعلیم دیورسیونی گرفتیم رفتیم، مدت یک سال ما در اونجا تعلیم گرفتیم. بعد از برگشتن بر ما پاسپورت های ایرانی دادن تا اینکه ما با اون پاسپورت ها از یک مملکت به یک مملکت دیگر سفر کنیم و ما نفهمند که ما مثال گفت پس نفری تاجیکی هستیم. ما از اونجا با همون پاسپورت ها به اشقاباد آمدیم. اونجا که وقتی آمدیم با نفرهای بودن که متخصص پاسپورت های ما را دادن و پاسپورت های ایرانی را گرفتن دست ما. ما با پاسپورت ها در آمدیم و در همی دوشنبه آمدیم و که وقتی در دوشنبه آمدیم یک با عملهای تروریستی انجام داده میشد.
از فعالیت جنایتکارانه این گروه متشکل جنایتی چنین خلاصه برمی آید که سپارش های تجاوزگرانه از جانب خواجگان خارجی آنها خیلی دامنه‌دار و هدفمندانه بوده است.
ما در هیئت حدود 200 نفر با دستور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران روان کرد، به جمهوری اسلامی ایران روانه کرده شده و در آنجا تعلیمات دیورسیونی تروریستی گرفته.
روز چهارشنبه یکی از کارمندان سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در پاسخ به خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و در واکنش به این فیلم مستند گفت:
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چه جوری هست. همچین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن؟
تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و قفقاز با اشاره به تاریخچه تیرگی روابط تهران دوشنبه میگوید:
عمده دلیل این شاید به خاطر دیداری باشه که رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ایران داشت در جریان کنفرانس وحدت اسلامی و از جمله با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بنابراین از اون تاریخ دولت تاجیکستان رابطه به نسبه گرمی که با ایران تا یه حدی حفظ کرده بود و پشت رو کرد و در حقیقت کارزار تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت. البته خب زمینه هایی هم پیشتر وجود داشت، مثلا مشکل اقتصادی که بین دو کشور وجود داشت با دستگیری بابک زنجانی. اینها شاید عناصری بوده در یک پس زمینه بسیار مطرح بی‌اعتمادی به بین دو کشور که معالن رسیده به تهیه این فیلم و ارائه‌ی همچون کارزار وسیع گسترده فرهنگی.
تورج اتابکی بر این باور است که کمک‌ها و حمایت‌های ایران از گروه‌های اسلام‌گرای تاجیکستان در دوران جنگ داخلی آن کشور و سیاست ایران در حمایت از گروه‌های اپوزیسیون در کشورهای منطقه دلیلی است بر تیرگی روابط و افزایش بی‌اعتمادی دولت تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران.
آنچه که باید اشاره کرد این که در جریان جنگ‌های داخلی تاجیکستان که 5 سال طول کشید، دولت جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای مذهبی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمایت کرد و این در حقیقت در حافظه تاریخی زمامداران کنونی تاجیکستان نشسته. این رو هم فراموش نکنیم که از جمله سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی، یعنی عناصر سیاست‌گذار و مطرح جمهوری اسلامی در منطقه، اینه که در کنار رابطه گرم با دولت‌های مستقر، جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که با اپوزیسیون‌های مطرح این کشورها هم رابطه داشته باشه. این رو ما در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای دیگه هم می‌تونیم ببینیم. بنابراین در پس‌زمینه عدم اعتمادی هستش که دولت تاجیکستان به محض اینکه گمان می‌بره که جمهوری اسلامی داره به نوعی حاکمیت رحمان رو، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان رو تهدید میکنه، دست میزنه به رفتارهایی که در حقیقت پسند و خورند رابطه بین دو کشور نیست. دیداری داره بلافاصله آقای رحمان از عربستان سعودی، از این کشور میخواد که در طرح‌های عمرانی کمک بکنه به تاجیکستان.
دولت تاجیکستان در سالهای اخیر از سوی روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود با روسیه را حفظ کرده و سوی دیگر از کشورهای مانند ترکیه و عربستان کمک گرفته تا اقتصاد ضعیف خود را تقویت کند. در این حال نقش اقتصادی ایران در آن کشور کمتر شده و کمک‌های مالی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تاجیکستان داده می‌شد در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی قطع شده است. بازداشت بابک زنجانی که گفته می‌شود حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را به تاجیکستان منتقل کرده، عدم سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه در تور منطقه آسیای میانه‌اش و ادامه حمایت ایران از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از طرف دولت آن کشور گروهی تروریستی معرفی شده بر تنش بین دو کشور افسوده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود درباره پخش مستند تازه از تلویزیون دولتی تاجیکستان که به ادعای این فیلم ایران به دست داشتن در قتل چند تن از مقامات وقت تاجیک و افسران روس پس از جنگ داخلی در آن کشور متهم شده است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما مقام‌های محلی در ترکیه روز سه‌شنبه دیروز گفتند که این کشور ساخت دیوار در بخشی از مرز مشترک خود با ایران را آغاز کرده است. مقام‌های ترکیه در خرداد امسال اعلام کرده بودند که قرار است در 144 کیلومتر از مرز مشترک با ایران دیوار بسازند تا از این طریق از ورود شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا به داخل این خاک این کشور جلوگیری کنند. ایران و ترکیه حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارند. وزارت خارجه ایران اردیبهشت ماه امسال تأکید کرده بود که ایران از طرح ترکیه برای احداث دیوار در مرز با ایران آگاه است و از آن استقبال می‌کند. همان سیدی کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده درباره گستره نیروهای پکاکا در مرزهای مشترک ایران و ترکیه می‌گوید. همان سیدی:
نیروهای پکاکا حضور چشمگیر شاید 20 ساله دارند و در هر دو طرف مرز در رفت و آمد هستند و بارها تلاش کردند ایران و ترکیه که هماهنگی امنیتی با هم داشته باشند. به دلایل متعددی از جمله شاید هم بخشی به خاطر جغرافی خاص منطقه تا کنون موفق نشدن. این اقدام ترکیه بیشتر برای جلوگیری از مانور و حرکت‌های پکاکا است.
و نیروهای پکاکا در اون منطقه تا چه حد گسترده است حضورشون؟
نیروهای اصلیشون در کوهستان‌های قندیل هست که میشه گفت جزو شمال عراق یا اقلیم کردستان محسوب میشه، اما برای عملیات‌های نظامیشون، برای ارتباط بین پایگاه‌هایی که در منطقه دارند به مناطق مرزی بین ایران و ترکیه هم نیاز دارند و مکررن در اونجا در اون منطقه در هر دو سوی مرز تحرک دارند.
دیواری که ترکیه در نوار مرزی خودش و ایران داره میکشه و از قرار معلوم 650 کیلومتر از این دیوار بتونی ساخته شده، چه تغییری به نظرتون در جغرافیای سیاسی و نظامی اون منطقه میتونه ایجاد کنه؟
البته اگر اونجوری که گفتن شبیه دیوارکشی با مرز سوریه باشه، فکر نمی کنم دیوارهای بتونی مرتفعی باشند. بخش عظیمی از دیوارکشی با سوریه چون گفت موانع سیم خارداری هستند. احتمال این که بتونن بمانند دیوار مکزیک دیوارهای بتونی بسیار مرتفع و نفوذناپذیر بسازن به نظر من ضعیفه. اما به هر حال مانعی هست و پیامی هم هست برای ایران، برای پکاکا و اعلان این که ترکیه در این شرایط سخت اقتصادیش باز حاضره که همچون هزینه رو بپردازه.
مقام‌های رسمی ایران هم مخالفتی با دیواری که ترکیه در مرزهای مشترکش با ایران داره می‌سازه ندارن و حتی استقبال کردن و گفتن که ترکیه اونها رو پیش از این هم در جریان قرار داده. ایران چه منفعتی توی ساخته شدن این دیوار داره؟
به نظر من منفعتی برای ایران نداره. این حدود یه ماه پیش که این مسئله مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه با لحنی میشه گفت طعنه آمیز گفته بود که این برای ما هم خوبه و از قاچاق اجناس ترک جلوگیری میکنه به ایران. در وهله اول به نظر من یه جور بی‌اعتمادی متقابل هست یا اذعان به ناتوانایی دو کشور در کنترل طبیعی مرزهاشون هست. دوما این بودی که گویا برای اقتصاد ایران یا برای مبارزه یا کاهش قاچاق کالا از ترکیه به ایران مفید خواهد بود رو هم به نظر من زیاد محسوس نیست، چون الان ترکیه با اقلیم کردستان هم از طریق نقطه مرزی زاخو مرز باز و بدون تعرفه‌ای دارن، اجناس ترکی خیلی راحت میتونن وارد اقلیم کردستان بشن و از اونجا از طریق مرز اقلیم با ایران وارد ایران بشه. به نظر من در کل این برای سیاست منطقه‌ای و اتحاد یا بگن همکاری متقابل ایران و ترکیه رکورد و سابقه خوبی نخواهد بود.
همان سیدی کارشناس مطالعات خاورمیانه و مسائل کردها در لندن بود و درباره موضوع ساخت دیوار مرزی میان مرز ایران و ترکیه با همکارم رضا ولی‌زاده گفتگو می‌کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، همونطور که در همین آگهی شنیدید، فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرهای ما رو پیگیری کنید. همین الان چند خبر و گزارش تازه هست، از جمله نامه 3000 نفر در اعتراض به فشار بر قضات درباره پرونده بنیانگذار عرفان حلقه یکی از موضوعاتی است که میتونید دنبال کنید. همچنین مرگ 5 تن دیگر از نیروهای نظامی ایران در سوریه یکی دیگر از مطالبی است که الان روی وبسایت روی فیسبوک رادیو فردا است. و همچنین یک ویدیوی دیدنی هست درباره شیر دادن یک سگ به بچه گربه‌ای که اونطور که در این ویدیو آمده، زوجی در یونان بچه گربه‌ای رو در زباله پیدا می‌کنن و به خانه می‌برن و سگ همسایه که به تازگی مادر شده به این بچه گربه شیر میده. ویدیوی دیدنی است که میتونید در فیسبوک رادیو فردا ببینید. مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از ایران. علیرضا تاجیکی، جوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، بار دیگر در خطر اعدام قرار گرفته است. این خبر را سازمان عفو بین الملل اعلام کرده و گفته است که مقام‌های زندان عادل‌آباد شیراز روز چهارشنبه از خانواده ی آقای تاجیکی خواستند تا برای آخرین بار با او ملاقات کنند. همکارم حسن جعفری در همین باره گفتگو کرده با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و نخست از او درباره آخرین جزئیات این پرونده پرسیده است. رها بحرینی.
علیرضا تاجیکی قراره که فردا صبح ساعت 7 در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام بشه. خانواده ایشون امروز صبح مطلع شدن که قرار اعدام برای فرداست و از اونها خواسته شد که برای ملاقات آخر به زندان میان. مقامات ایران برخلاف قوانین داخلی خود ایران به وکیل علیرضا تاجیکی اطلاع نداده بودن، این در حالی که وکیل باید از اعدام موکلش 48 ساعت قبل از اجرا مطلع بشه. این یک اقدام کاملا وحشتناک و بی‌شرمانه توسط مقامات ایرانه که یک بار دیگر برنامه اعدام علیرضا تاجیکی رو چیدن. مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتن نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه. با این حال تا به امروز نه مقامات قضایی ایران و نه قانونگذاران ایران قدمی برداشتن برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان. درخواست عفو بین‌الملل از مقامات ایران اینه که برنامه اعدام علیرضا تاجیکی رو فوراً متوقف بکنن و زمینه یک دادرسی منصفانه برای علیرضا رو فراهم بکنن، با توجه به اینکه روند دادرسی در پرونده این جوان هم فوق‌العاده ناعادلانه و زیر سایه اعترافات تحت شکنجه گرفته شده بوده.
خانم بحرینی، اجازه بدید به همین روند دادرسی ناعادلانه که شما میگید مجدد بازگردیم. سازمان شما عفو بین‌الملل پیش از این هم گفته بود بجز اینکه علیرضا تاجیکی مجرم صغیر هست، یعنی در 15 سالگی آنطور که گفته بشه مرتکب قتل شده بود، بارها سازمان‌های نظیر عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری گفتند که در روند دادرسی به خصوص نظراتی که از پزشکی قانونی گرفته شده متناقض بوده و ابهام‌هایی داره. ممکنه کمی در مورد این روند دادرسی که به قول شما ناعادلانه بوده توضیح بدید؟
روند دادرسی ناعادلانه و برخلاف اصول اولیه دادرسی اطفال و نوجوانان بوده. این جوان وقتی که دستگیر میشه یک بچه 15 ساله است و به مدت 15 روز با اون سن کم بدون دسترسی به خانواده‌اش در سلول انفرادی نگهداری میشه. در تمام دوران تحقیق دسترسی به وکیل نداره و به گفته خودش طی این دوران تحت شکنجه‌های قرار میگیره، از جمله ضرب و شتم و آویزان شدن از سقف و بدرفتاری‌های دیگه، و تحت این شکنجه‌های فیزیکی و روانیه که به گفته خودش مجبور به اعتراف میشه و این اعترافات که به عنوان مدرک علیه اون استفاده شده در جریان دادرسی مورد استفاده قرار میگیره، با وجود اینکه علیرضا تاجیکی هم در مقابل دادستان و هم در طول محاکمه‌اش اعلام کرده بود که این اعترافات رو قبول نداره و زیر شکنجه مجبور به گفتن اونها شده. در این حال از نظر اعمال ماده 91 دیوان عالی کشور یک بار حکم علیرضا تاجیکی رو نقض میکنه و برای اعمال ماده 91 پرونده رو به دادگاه بدوی میفرسته و دادگاه بدوی با استناد به یک نظر از پزشکی قانونی این نتیجه گیری رو میکنه که علیرضا تاجیکی در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و بنابراین سزاوار مجازات اعدامه. اینکه مقامات قضایی ایران و پزشکی قانونی ایران نتیجه گیری بکنن که یک پسر 15 ساله از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و شایسته مجازات اعدامه، عملا نشون میده که ایران فرسنگ ها فاصله با قوانین بین المللی در زمینه حقوق کودک داره و این ماجرای تلخ متهمان نوجوان در ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که قانون مجازات ایران مورد اصلاح قرار بگیره و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع بشه.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در گفتگو با همکارم حسن جعفری درباره پرونده علیرضا تاجیکی، جوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده و گفته شده که بار دیگر در خطر اعدام قرار گرفته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما شماری از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، از عدم صدور حکم دادگاه تجدید نظر و احتمال اعمال فشارهای نهادهای امنیتی بر قاضی پرونده ابراز نگرانی کردند. در این نامه که به امضای 3000 تن رسیده، از قاضی پرونده آقای طاهری خواسته شده که اصول دادرسی عادلانه و استقلال قضایی را رعایت کند. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
3000 تن از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دادگاه انقلاب تهران به آنچه اعمال فشار سپاه پاسداران بر قاضی پرونده آقای طاهری خواندند اعتراض کردند. در این نامه که در خبرگزاری عرفان منتسب به عرفان حلقه منتشر شده، آمده است شنیده ها حاکی از تهدید، ارعاب و تطمیع قاضی پرونده محمد علی طاهری از سوی قرارگاه سارالله سپاه است. امضا کنندگان این نامه از قاضی پرونده محمد علی طاهری خواستند که با توجه به اصول دادرسی بی‌طرفانه و استقلال قوه قضایی حکم خود را صادر کند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از سال 90 در زندان به سر می‌برد. او پیشتر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده او همکنون در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده در حال رسیدگی است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، درباره روند رسیدگی مجدد به پرونده موکلش چندی پیش به رادیو فردا گفت:
یک بار به اتهام افساد فی الارض ایشون محکوم به اعدام شدن و پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد
و حکم اعدام منتفی شد. پرونده اومد در دادسرا. دادسرا تحقیقات کامل انجام داد. گفت در ارتباط با اجتماع تبانی، ارتداد، صاب و نبین و ایجاد مشکل جسمی برای افراد اینها نیست. اینها همه من تعقیب خورد در دادسرا. پرونده اومد دادگاه. در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد و وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود. اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضا مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشتن و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم. منتظریم که دادگاه تصمیم بگیره.
عفو بین الملل یک ماه پیش در بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد علی طاهری شده بود. درخواستی که تاکنون بارها از سوی مدافعان حقوق بشر مطرح شده اما بی نتیجه مانده است. طی سالهای گذشته شماری از اعضا و هواداران مکتب عرفان حلقه در ایران هم بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها طی یکی دو ماه اخیر ده ها تن از شهروندان اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد به اتهام عضویت در تشکیلات عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند اما از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. برخی از مقام‌های ایران از عرفان حلقه با عنوان فرقه یا شبکه انحرافی نام می‌برند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. تا ثانیه‌های دیگر بعد از شنیدن یک آگهی سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
ساعت 19:46 دقیقه و نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا معتقد است نیازی به استراتژی تازه دیپلماتیک در قبال کره شمالی وجود ندارد. آقای تیلرسون معتقد است استراتژی کنونی آمریکا کارایی دارد و تهدید پیونگیانگ فوری نیست. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز 24 مرداد آغاز خواهد شد. حسن روحانی طی حکم شهیندخت ملاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، معصوم ابتکار را به عنوان معاون امور زنان و خانواده و لعیا جنیدی وکیل پایه یک دادگستری را به عنوان معاون حقوقی خود منصوب کرد. سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف روند اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز شد. در پی برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 تن از آنها مجروح شدند. ضارب پس از شلیک گلوله پلیس مجروح و بازداشت شده است. مجتبی ذوالنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز چهارشنبه از تصویب طرح واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا در این کمیسیون خبر داد. سازمان بین‌المللی هوانوردی اعلام کرد که بحرین و امارات متحده عربی به سرباز زدن بخشی از حریم هوایی خود بر روی خطوط هوایی دولتی قطر به توافق رسیدند. و زمین لرزه مرگباری که شامگاه سه‌شنبه به بزرگی 7 ریشتر منطقه سیچوان جنوب غربی چین را لرزاند به مرگ دست کم 13 نفر و زخمی شدن 175 نفر منجر شد. و اما حزب نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه‌ای از وخامت حال ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب خبر داده است. آقای یزدی که به سرطان پانکراس مبتلا شده است چندی پیش در ترکیه مورد عمل جراحی قرار گرفت ولی به گفته نزدیکانش به علت وخامت حال در حال حاضر امکان پرواز به ایران را ندارد. ابراهیم یزدی در دوران انقلاب سال 57 از نزدیکان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و از اعضای شورای انقلاب بود ولی چند سال بعد از دولت کنار گذاشته شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای که در برخی از سایت‌ها از جمله میزان خبر منتشر شده اعلام کرده است که با وجود مراقبت‌های پزشکی لازم تحت نظر پزشکان متخصص در ترکیه حال ابراهیم یزدی رو به وخامت نهاده است. به گفته آقای توسلی، ابراهیم یزدی 5 تیر ماه سال جاری پس از اخذ مجوزهای لازم به شهر ازمیر ترکیه رفت. بر اساس گزارش‌ها آقای یزدی در دی ماه سال 95 قصد سفر به آمریکا برای درمان را داشت که مشخص شد بر اساس حکم قضایی ممنوع الخروج است. پس از آن دادستانی تهران با خروج وی از کشور برای معالجه موافقت کرد. به دنبال حل مشکل ممنوع الخروجی آقای یزدی به سفارت آمریکا در ترکیه مراجعه کرد، اما در نهایت ویزای سفر به این کشور برای او صادر نشد. به گفته محمد توسلی، آقای یزدی به دلیل سوابق گذشته خود در مدیریت انقلاب به آمریکا ممنوع الورود است. دختر آقای یزدی و تعداد دیگری از نزدیکان او ساکن آمریکا هستند. وی تا پیش از انقلاب بهمن 57 در ایران سالها همراه خانواده‌اش در آمریکا زندگی می‌کرد و از مؤسسان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. ابراهیم یزدی پیش از انقلاب ایران یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس بود و پس از انقلاب عضو شورای انقلاب شد. برخی از مخالفان ابراهیم یزدی او را متهم می‌کنند که در اعدام تعدادی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران پس از انقلاب نقش داشته است. یکی از استنادهای مخالفان فیلمی از مصاحبه اجباری مهدی رحیمی آخرین فرماندار نظامی تهران است که در آن آقای یزدی با لحنی شبیه به بازجویی با آقای رحیمی صحبت می‌کند. روایتی دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که ابراهیم یزدی از نفوذ خود برای نجات مقام‌های حکومت پیشین از حکم اعدام استفاده کرده و در این راه تلاش کرده بود. ابراهیم یزدی در دولت مهدی بازرگان وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت بود. پس از استعفای دولت موقت، آقای یزدی به عنوان نماینده تهران در مجلس اول حضور داشت. وی در سال 73 دبیر کل نهضت آزادی ایران شد و از آن زمان تا کنون این سمت را در اختیار دارد. پس از استعفای بازرگان از نخست وزیری دولت موقت، نهضت آزادی ایران با فشارهای فزاینده روبرو بوده است. آقای یزدی پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند بار بازداشت و در نهایت در 29 اسفند 89 به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به قید وثیقه آزاد شد. او در سال 91 به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت نهضت آزادی را غیرقانونی می‌دانند. نهضت آزادی ایران اعلام کرده است که این گروه تاکنون در هیچ دادگاهی غیرقانونی اعلام نشده و فعالیتش کماکان قانونی است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از بیانیه حزب نهضت آزادی ایران که از وخامت حال ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب خبر داده است.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما در ادامه جنگ لفظی شدید میان کره شمالی و آمریکا، کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد طرح‌های جهت حمله موشکی به جزیره گوام، جزیره‌ای که در آنجا پایگاه هوایی آمریکا قرار دارد. به دقت کره شمالی اعلام کرده که این موضوع رو بررسی خواهد کرد. ساعتی پیش از آن هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی هشدار داد که هر گونه تهدیدی به گفته وی با آتش و خشم روبرو خواهد شد. درباره ادامه جنگ لفظی شدید میان کره شمالی و آمریکا هم کنم بکتاش خمسپور گزارشی داره که با هم میشنویم.
کره شمالی گفته است هدفش تولید موشک هسته‌ای است که قادر به حمله به ایالات متحده باشد. پیونگیانگ نسبت به تحریمات بین المللی به منظور توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش بی‌اعتنا بوده است. کره شمالی روز چهارشنبه ایالات متحده را به تدارک دیدن به توصیف پیونگیانگ جنگی پیشگیرانه متهم کرد که به گفته کره شمالی به جنگی تمام عیار تبدیل و محو همه پایگاه‌های دشمنان از جمله سرزمین اصلی ایالات متحده منجر می‌شود.
چکتره مودن آسانگل سانگدریچه اپسه بارینن چنگی چنین جنجنگ رو دیونگه دل کسیدا.
تلویزیون رسمی کره شمالی همچنین به نقل از سخنگوی ارتش کره شمالی از آنچه که بررسی دقیق برنامه عملیاتی برای حمله به مناطق اطراف گوام با موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد عنوان شد، جهت به توصیف سخنگوی ارتش کره شمالی مهار پایگاه‌های نظامی عمده ایالات متحده در حوزه آسیا اقیانوس آرام گفت. فرماندار گوام ادی کالوو تهدید کره شمالی را رد کرده و گفته آن جزیره با پدافند استراتژیک برای به گفته وی هر گونه واقعی احتمالی آماده است. وی در پیامی ویدیویی حمله یا تهدید علیه گوام را تهدید یا حمله به ایالات متحده خواند و گفت کاخ سفید واشنگتن گفته است از آمریکا دفاع خواهد شد.
An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States. They have said that America will be defended.
پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمین گلف خود در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران درباره پیامدهای ناگوار ناشی از تهدید کردن ایالات متحده به کره شمالی هشدار داده بود که در صورت ادامه چنین تهدیداتی کره شمالی با چنان آتش و خشمی روبرو خواهد شد که به گفته وی جهان تاکنون ندیده است.
The likes of which this world has never seen before.
دونالد ترامپ این هشدار را در پی یک گزارش روزنامه واشنگتن پست داده که در آن آمده کره شمالی کلاهک‌های هسته‌ای کوچکی تولید کرده است که می‌تواند داخل موشک‌هایش جاسازی شود. در سئول سخنگوی وزارت وحدت کره جنوبی بیک تای هیون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اظهارات و مواضع کره شمالی را در روابط دو کره غیر سازنده خواند. در توکیو دبیر کابینه ژاپن یوشیهیده سوگا با اشاره به موضع ایالات متحده مبنی بر موجود بودن همه گزینه‌ها در قبال کره شمالی دولت ژاپن را حامی این موضع دانست. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پی دیدار از کشورهای جنوب شرق آسیا روز چهارشنبه در سفر به گوام در گفتگو با خبرنگاران نسبت به مؤثر بودن فشارها بر کره شمالی که به گفته وی همه جهان با آن پیوسته و چین و روسیه از نزدیکترین همسایگان کره شمالی در آن مساعدت دارند ابراز امیدواری کرد. رسول نفیسی کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به جایگاه چین در قبال مسئله کره شمالی پیونگیانگ را برای امتیازگیری پکن مهم می‌داند.
مهمترین کشوری که میتونه این تنش رو رفع کنه همه گفتند و میگن که چینه، ولی چین هیچ علاقه ای نداره، چون در واقع از طریق کره شمالی بسیاری آوانتاژا و بسیاری از امتیازها از آمریکا گرفته و میگیره. بنابراین چینه که میتونه این کار رو بکنه، ولی قطعا نمیکنه مگر اینکه یک وقت خطر یک جنگ تمام عیار در بین باشه.
جنگ لفظی میان کاخ سفید واشنگتن و پیونگیانگ به دنبال اقدام اخیر کره شمالی در آزمایش دو موشک بالستیک قاره پیما به طرز قابل توجهی شدت یافته است. شورای امنیت ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا تحریمات اقتصادی جدیدی بر کره شمالی اعمال کرد تا به پیونگیانگ فشار آورد برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از ادامه جنگ لفظی شدید میان کره شمالی و آمریکا و اینکه کره شمالی تهدید کرده که پایگاه هوایی آمریکا در جزیره گوام رو مورد هدف قرار خواهد داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ثانیه‌ای دیگر به ساعت 20 به وقت تهران نزدیک میشیم. پیش از خدافظی از مجله شامگاهی شماره پیامکگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. 20420-603-87-4150 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. همچنین 20420-02-2112-2112 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میان بذارید و در بخش‌های مختلف خبری اون رو تقدیم شما خواهیم کرد. بدرود و خدا نگهدار.